داند بر خیل ملک گاه اوصاف تو میخواند حق عالم خلقت را.
درود بر اشرف مخلوقات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و درود با شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. شنوندگان خوب رادیو معارف، 7:59 دقیقه و 45 ثانیه هست و شنبه 17 شهریور 1404 برنامه زنده عصر جوانی تقدیمتون شد و حالا زمزم احکام رو 19 دقیقه همراه شما میشنویم.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خدا. و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران هستیم در برنامه امروز با دو قسمت که براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بحث و گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکان و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و مواجهه با پزشکان و به طور کلی کادر پزشکی، خب موارد و مسائلی پیش میاد که از نظر فقهی و شرعی باید تکلیفش مشخص بشه. حالا این سوالی که میخوام در این برنامه مطرح کنم جناب استاد وحیدپور، موردش و مراجعهش در حقیقت به مراکزی است که میشه گفت به طور کلی پنهانکاری انجام میدن، یعنی یه سری روش‌های درمانی غیر متعارف و غیر علمی رو خیلی دربارش تبلیغ میکنن و مخاطبان رو فریب میدن و مخاطبان برای اینکه یک مشکلی داره، دردی داره، مریضی داره که نتونسته این رو به نتیجه برسونه و مشکلش رو حل کنه، به ناچار میاد در این دام‌ها میفته و مجبور میشه مثلا تم بده، هم با هزینه کرده زیاد و هم نتیجه نگرفتن. مثلا میگن که آقا این بیماری خاص شما رو ما مثلا با هیپنوتیزم برطرف میکنیم، یه موارد مشابه. خواستم از نظر فقهی هم تکلیف مراجعه کنندگان هم کسانی که دست به این گونه اقدامات میزنن رو مشخص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته اینجا قابل توجه هست. یک نکته قانونه، چون امر پزشکی امر ساده‌ای نیست، جان مردم در میانه، سلامت مردم در میانه.
بله.
خب طبیعتاً قانون‌های مدون داره، سازمان داره، سازمان نظام پزشکی داره و هر کسی مجاز نیست، حتماً باید اون شخص رو عضو سازمان نظام پزشکی بدانند و شماره داشته باشه. دیدید دیگه معمولاً پزشکان مهر که میکنن پای نسخه رو، البته الان دیگه نسخه‌ای وجود نداره، الکترونیکی شده، ولی شماره نظام پزشکی داره. خب توجه به قانون حتماً لازمه، شرع مقدس هم این رو پذیرفته، آیون مراجع هم فرمودن خلاف مقررات جایز نیست، اگر مجاز نباشه از نظر قانونی حق نداره این کار رو انجام بده. این از نظر قانون. از نظر شرعی نکته دومش، عرض کردم اینجا دو تا نکته قابل توجه است. از نظر شرعی با دو تا قید اشکالی نداره، یعنی به خودی خود، یعنی جدای از مسئله قانون، دو تا قید اگر باشه اشکال نداره. یک قیدش این است که اطمینان داشته باشه که این کار او مؤثره، اطمینان، تجربه کرده، اطمینان دارد که این کاری که انجام میده در بهبود وضع بیمار مؤثره. و قید دوم این که برای بیمار ضرری نداشته باشه. خب اگر ضرری نداره و مطمئن است که تأثیر میگذاره، از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی اگر از نظر قانون جلوشو گرفتن، حق ندارد این کار رو انجام بده. حالا شما مثال زدید مسئله هیپنوتیزم رو، واقعا هم این یک مثاله، ولی واقعا یک بابی باز شده در حتی علم پزشکی، چون میدونید علم پزشکی زیر مجموعه علوم تجربیه، بله. ولی یک بابی باز شده کلن در دنیا که کشور ما هم نمیتونه جدای از اون باشه، که در علم پزشکی استفاده میکنن از علومی که تقریبا میشود گفتش که اصلا جز علوم تجربی نیست و حال و تعبیر جنابالی بودش که از راه های غیر متعارف. حالا فرض کنی یکیش همین هیپنوتیزمه، یا اگر که شنوندگان عزیز ما اهل مطالعه این مسائل باشن که خود من دنبال کردم، یک مسئله به نام تلپاتی هست که در علم پزشکی گاهی الان تو دنیا ازش استفاده میکنن. یعنی دیگه نیاز نیست ابزار پزشکی به کار ببرن. هیپنوتیزم خودش یک مثال است دیگه که واقعیت هم داره، خواب مغناطیسیه و ممکن است بیمار رو خواب مغناطیسی کنه با اون قدرتی که پزشک داره و در همون حال با یک تصرفی بیمار رو بهبود ببخشد. این قابل انکار نیست و اثبات شده است، تجربه شده است. اما این که از نظر قانونی این کار مجاز باشه، خیر، قانون اومده راه‌هایی که خودش عرض می‌شود از طریق علم پزشکی ثابت شده است، اونها رو در اختیار پزشک گذاشته و مجوز داده. بنابراین راه‌های غیر متعارف از نظر قانونی چون مجاز نیست، پزشکان حق ورود به اون راه‌ها رو ندارن. ولی از نظر شرعی اگر قانون من اینا کرده باشه، یعنی این قسمت هم ممکنه از سالی سوال کنید که خب اگر قانون من اینا کرده به صراحت، میشه از نظر شرعی عرض کردم با دو تا قید اشکالی نداره. یکی این که اطمینان داشته باشه 100% که این راه مؤثره، و دو این که هیچ ضرری به بیمار وارد نکنه.
حالا اگر مواردی باشه که خود مراجعه کننده یا بیمار میدونه که به جسم صدمه وارد میشه و از اون طرف هم هیچ اطمینانی به بهبود شرایط وجود نداره، آیا خود بیمار در اینجا از نظر فقهی میتونه ورود بکنه؟
خیر. از نظر شرعی بحث قانونیش بحث دیگه است. بحث شرعی این که بیمار خودشو بره تحت اختیار پزشک قرار بده و میدونه که ضررم البته دو جوره، ضرر قابل اعتنا، ضرر مهم. اگر بدانه ضرر مهمی بهش وارد خواهد شد، چون این راه‌های غیر متعارف، البته شنوندگان عزیز ما بدانن دنبالش نرن، این راه‌های غیر متعارف ضررهای مهم و قابل اعتنایی هم گاهی به همراه داره. اگر واقعا بیمار چنین چیزی رو بدونه، از نظر شرعی نمیتواند بره و خودش رو در اختیار پزشک قرار بده.
ممنون و سپاسگزارم از جناب علی استاد وحیدپور. همراهان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان برنامه زمزم احکام با ما باشید و بخش پاسخ به سوالهای شرعیتون رو بشنوید. بعد از فوت پدر چگونه وسایل خانه بین مادر و دختر مجرد و پسرهای متأهل تقسیم می شود؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتم:
اگر پدر از دنیا برود، اموال او، بدهی‌ها، امانت‌ها، اینا باید برگردانده بشود. و بعد از این موارد اگر میت نسبت به اموالش وصیتی داشته باشد، یعنی وصیت مالی، نسبت به وصیت عمل می شود، یعنی اون مقداری که مشخص کرده باید جدا شود، مگر اینکه بیشتر از ثلث باشه که اون نیاز به اجازه ورثه دارد. بعد از وصیت اون چی که باقی میمونه در فرض سؤال 1/8 به مادر می رسد، باقی مانده هم تقسیم میشه بین پسرها و دخترها، هر پسری 2 برابر یک دختر سهم میبره و در این مسئله فرقی بین متأهل و مجرد نیست، حتی بین بالغ و غیر بالغ هم نیست. یعنی اگر یک فرزند غیر بالغی 4-5 ساله‌ای دارن، دختر هست سهم دختری رو میبره، پسر باشد سهم پسری به او میرسد.
به هنگام انجام غسل جنابت آیا مجازیم نیت غسل دیگری را هم بکنیم و با 2 نیت یک غسل انجام بدیم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات را در این باره بشنوید.
چند غسل واجب مثل غسل جنابت و حیض یا چند غسل واجب و مستحب مثل غسل جنابت و حیض و غسل جمعه یا چند غسل مستحب مثل غسل زیارت امام معصوم علیه السلام و غسل جمعه رو میشه با یک نیت انجام داد. بنابراین انسان میتونه یک غسل بکنه به نیت جنابت و حیض و مس میت و غسل جمعه و مانند اینها و از همه کفایت میکنه. در ضمن با هر غسل واجب و همچنین غسل مستحب معتبر میشه نماز خوند و نیازی به وضو نیست، هرچند احتیاط مستحب اینه که در غیر غسل جنابت وضو هم گرفته بشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
در نماز صبح بعد از حمد و سوره رکعت اول رکوع را فراموش کردم و مستقیم به سجده رفتم. بعد از سجده یادم آمد که رکوع را به جا نیاوردم. تکلیفم چیست و چه کاری باید انجام می دادم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتند:
طبق مسئله 1042 رساله حضرت امام، اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسه یادش بیاد که رکوع نکرده، بنابر احتیاط واجب باید بیسته، رکوع را به جا بیاره، نماز را تمام بکنه و دوباره نماز را بخونه. پس نماز که خوندید کافی نبوده، باید دوباره نماز را از اول بخونید. انشاءالله موفق باشید.
زمینی که به صورت دائم آفتاب مستقیم بهش میخوره اگه نجس باشه با آفتاب پاک میشه؟ یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی این سوال رو برای ما فرستاده. پاسخ معظم الله به این سوال:
ابتداءً باید عین نجاست برطرف شود، سپس اون زمین با آب پاک تر شود، سپس فقط به واسطه آفتاب خوش شود، در این صورت زمین پاک می شود.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. حکم بافت عروسکی که به شکل انسان است و همینطور بافت عروسک شکل حیوانات طبق فتوای که حضرت آیت الله سیستانی چیست؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن:
بافت عروسک انسان باشه یا حیوان هیچ فرق نمی کنه، بافتش جایز نیست و حرام است، بنابراین نباید انجام بدید.
آیا با اکستنشن موجه مجاز به انجام وضو و غسل هستیم و مانع محسوب نمیشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نسبت به ابرو و موجه نباید مانعی در پوست باشه و مانعی نسبت به این موها وجود داشته باشه، اما صرف این که رنگ کرده باشن این اشکال ایجاد نمی کنه، همچنانی که اگر مثلا زیر پوست آمده باشن با تزریق رنگ و اینها مثلا هاشوری درست کرده باشن، چیزی درست کرده باشن، اینا هم چون زیر پوست است اشکالی نداره، ولی اگر مانع روی پوست باشه، روی مو باشه، اینا باید برطرف بشه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
آیا لباس‌های کوچک مثل جوراب یا لباس زیر، قطره‌ای کوچک حتی نجس شده باشند یا یک قطره خیلی کوچک نجاست به بدن ترشح کرده باشند، برای نماز خواندن باید همون محل پاک شود و کفایت می‌کند یا اینکه نباید لباس به صورت کامل شسته شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، مسئله 848 رساله حضرت امام بفرماد که اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیحه. یعنی فرماد در چند صورت که داره مطرح میکنه اینا صحیحه. صورت سوم میفهمد اگر ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند نماز او درسته، یا لباس او لباس کوچکی باشه مانند جوراب و عرقچین، اینا اگر نجس باشد لباس انسان درسته و مشکلی ایجاد نمیکنه. اما اگر بخواد اون قطره کوچک را از بین ببره، قطره خون را، همون قسمت را آبکشی کنه کافیه. اما لباس های کوچیک مثل جوراب و عرقچین استثناء شده. اما دیگر لباس هایی که در سؤال مطرح شده اگر بخواد پاک بکنه همون یه مقدار را، البته اگر ادرار و غیر ادرار باشه. اما اگر خون باشه، یه قطره یا کمتر باشه، خون بدن انسان باشه، این مفهوم بخشیده شده و نماز درسته.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. درود بر شما همراهان گرامی، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و تا لحظات پیش برنامه زمزم احکام پخش شد. امیدوارم شنوندگان عزیزی که سوالاتشون در برنامه مطرح شد پاسخش رو شنیده باشند. 18:19 هست، دوشنبه 15 ربیع الاول 17 شهریور 1404.
و غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:23 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 18:41 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم و همینطور برای همه حاجتمندان و بیماران در این لحظات معنوی و مقدس. انشاءالله ما هم دعاگو و نائب و زیاره شما عزیزان هستیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. باز هم این ایام هفته وحدت و پیشاپیش ولادت با سعادت نور رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خانه دوست به مدت 45 دقیقه.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خانه گسترده ات میشود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به فرموده پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هر کار معتبری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود ناقص و نافرجام است. برنامه خانه دوست رو با نام زیبای خدای بخشاینده مهربان شروع کردیم و با درود بیکران بر حضرت محمد امین و خاندان پاکش ادامه میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صد درود به شما شنونده عزیز و بزرگوار در 17 روز از شهریور ماه که برابر است با 15 ربیع الاول 1447 قمری. با برنامه خانه دوست در کنار شما هستیم و گرامی می‌داریم روز 17 شهریور ماه رو و به روح شهدای عزیز 17 شهریور درود و سلام می‌فرستیم. گلبانگ اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 18:41 دقیقه به گوش جان ما خواهد رسید.
الهی 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 به سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی.
عزیزان، نماز خوندن برای کسانی که اهمیتش رو درک کردن و لذتش رو چشیدن عبادتی شورانگیز و لذت بخش، نه عادتی کسالت آور و تکلیفی سنگین. خانم صدیقه مصطفی میگن یادم هست وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بیمارستان بستری شدند، همه برنامه‌های عبادی ایشان مطابق معمول انجام میشد. از 1 ساعت مانده به وقت نماز مرتب به ساعت نگاه میکردند، گویی در اشتیاق نماز لحظات برایشان سخت می گذشت. ایشان بسیار مقید به وقت نماز و آداب آن بودند، مثلا شانه کردن محاسن، معطر کردن و بستن عمامه و غیره.
الله 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 الله
خدایا من به حالی درار که تمام عملهای من، ذکر و فکر و قیام و قعود، من همه یکی باشه، یعنی همه عبادت
غایت جهد و آرزو تا نرسم زدامنت دست امید نکسلم تا نرسم زدامنت دست امید نکسلم
هرچه غیر خدا بود ما از صفحه دل خارج کرد هر چه نه پیوند یار بود برید
عشق می آمد و می شست ز پیش نظرم
هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست
هر چه جز نقش تو در دیده مصور می
برنامه خانه دوست رو همچنان از رادیو معارف تقدیم شما دوستداران و عاشقان راز و نیاز و نماز میکنیم. انشاءالله هر کجا هستید سلامت باشید و توفیق نماز اول وقت رو داشته باشیم. همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام سید رضا طاهری با موضوع اهمیت و جایگاه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. در رابطه با اهمیت دعا و توجه به دعا مطالبی رو در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی که سفارشاتی به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام دارن می فرمایند که فرزندم اعلم ان الذی بیده خزائن و ملکوت الدنیا والآخره قد اذن لدعائک. ای فرزندم بدان اون کسی که خزائن ملکوت دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده تا او رو بخوانی و تکفل لاجابتک و اجابت تو رو، اجابت دعای تو رو ضمانت کرده و امرک ان تسأله لیعطیک، به تو امر کرده که از او بخواهی، درخواست کنی تا او به تو عطا کنه. و هو رحیم کریم، چرا که خداوند علی متعال رحیم است و اهل رحمت و کریم است اهل کرامت. لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، حضرت می فرماید میان تو و خودش حجابی رو قرار نداده، به آوردن واسطه و میانجی هم وادار نکرده، گفته همین جور بیا در خانه من. اگرچه ما در بعضی از روایات داریم که شما اولیای خدا رو واسطه قرار بدید برای اجابت دعا مؤثر هست، اما اگر کسی بدون واسطه هم بره در خانه خدا از اون منع نشده. دست به دعا بلند کنه، با خدای خودش راز و نیاز کنه. بعد ادامه میدن فرمودن اون خدای علی متعالی که کلیدهای خزائن و گنجینهاش رو که همون دعاست و درخواست هست اینها رو در اختیار شما قرار داده. بعد فرمود هرگاه بخواهی با دعا کردن میتونی درهای این گنجینه ها رو به سوی خودت باز کنی. چقدر زیبا میفرماید امیرالمؤمنین علیه السلام، فرماید این مفاتیح، این کلیدهای گنجینه ها در اختیار توه، خدا کلید رو به تو عطا کرده. کلید گنجینه های الهی، خزائنی خداوند داره، خزائن رحمتی داره که جز با کلید دعا این خزائن باز نمیشه. و چقدر ما غافلیم گاهی که از دعا و نیایش و راز و نیاز با خداوند غفلت میکنیم و این خزائن رو که کلیدش و خداوند به دست ما قرار داده ازش چشم پوشی میکنیم، این گنجینه ها رو باز نمیکنیم که ازش بهره مند بشیم. امیرالمؤمنین از اون گنجینه ها با خبره و راه دستیابی به اون گنجینه ها رو داره به ما آموزش میده. لذا فرمود الدعا مفتاح الرحمه، امیرالمومنین